الرحمن الرحیم. خدای متعال ما بندگانش رو مورد محبت قرار داده و نعمتهای ظاهری و باطنی خودش رو بر ما بندگان نازل کرده و فرو ریخته و در واقع ما در احاطه نعمتهای خدای متعال هستیم. برای اینکه ما این نعمت‌های الهی رو قدردانی بکنیم چند قدم رو باید برداریم. قدم اول این هست که از نعمت‌هایی که خدای متعال به ما داده غفلت نکنیم. انسان اگر توجه به نعمت‌های الهی نکرد، این نعمت‌های فراوانی که لحظه به لحظه به ما میرسه و به تعبیر نورانی قرآن و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما بخواهید نعمت‌های خدا رو هم شمارش کنید نمیتوانید به پایان ببرید این نعمت‌ها رو و احصا بکنید نعمت‌های خدای متعال رو. قدم اول این است که انسان غفلت از این نعمت‌های فراوانی که خدای متعال به او عنایت کرده نداشته باشه. این نکته اول هست. شمارش نعمت‌های خدای متعال، انسان فرصتی بگذاره و نعمت‌هایی که خدای متعال به او داده، نعمت‌هایی که از دوره کودکی تا الان به او عنایت کرده و قبل از او، این نعمت‌های ظاهری رو و همچنین نعمت‌های باطنی و پوشیده خدای متعال شمارش بکنه. غافل از این نعمت‌های فراوانی که خدای متعال به انسان داده نباشه. این نکته اول. عرض کردم قابل احصا و شمارش هم نیست. خود شما میدونید دیگه، از نعمت‌های ظاهری که شروع کنید همین‌ها رو نمیشه احصا کرد، تا چه رسد به نعمت‌های باطنی. قدم دوم این است که انسان این نعمت‌هایی که خدای متعال به او عنایت کرده و محتاج به این نعمت‌ها هم هست، اینها رو به خودش و توانایی‌های خودش نسبت نده. احساس نکنه خودش هست این نعمت‌ها رو برای خودش فراهم کرده. خدای متعال به انسان جوانی داده، فراغت داده، سلامت داده، توفیق عبادت داده، توفیق خدمت داده و امثال اینها. انسان باید مواظب باشه اگر این نعمت‌ها رو شناخت، در پیجویی کردن این نعمت‌ها در پایان به خودش نرسه. نگه من بودم که تلاش کردم، من زحمت کشیدم، 40 سال نماز شب خوندم، من پای بلا و امتحان الهی ایستادم. به اینجا نرسه. اگر به اینجا برسه، حاصل این است که انسان این همه تلاش کرده و این همه رنج و تلاش باید انسان رو به خدا میرسون. این انتهای خط به خودش رسیده. عبادتهاش، ریاضتهاش، زحمتهاش آخر کار خودش رو به خودش نشون داده. یعنی خودش سد راه خودش شده، حجاب خودش شده. این می شود عجب. این که در روایات ما آمده گناهی که انسان رو به استغفار برسونه بهتر از عبادتی است که انسان رو به عجب برسونه، به خاطر این است که انسانی که به استغفار میرسه با گناهش به خدا میرسد و انسان معجب با عبادتش به خودش میرسه. یعنی 40 سال عبادت، آخر الامر اینه که انسان تو این عبادت خودش رو میبینه، میگه من زحمت کشیدم، من نماز شب خوندم، من ریاضت کشیدم. و اتفاقا این عجب به جای اینکه انسان رو بدهکار خدای متعال کنه، انسان به فقر خودش و بدهکاری خودش توجه کنه، معمولا از خدای متعال طلبکار میشه. معجبین اینجوری هستن. غفلت از نعمتها حجابه. نعمتها رو به خود نسبت دادن حجابه. امکانات و اسباب رو دیدن، این هم حجاب انسان میشه. اگر انسان فقر خود رو دید و نعمتهای الهی که این فقر ما رو تأمین میکنه، نیازهای ما رو تأمین میکنه، اینها رو هم دید و این امکانات رو هم به سرچشمه اصلی و حقیقی خودش که حضرت حق و رحمت و عنایت و حکمت و قدرت اوست نسبت داد، این قدم اول در وادی حمده. حالا حامدین اون کسانی هستند که سر و کارشون با خداست. غیر حامدین، غیر شاکرین، کسانی هستند که سر و کارشون با دنیاست، سر و کارشون با اسبابه. دائم با بت‌ها سر و کار دارن، زمین و آسمان و خورشید و ماه و خودش و دوستش و آبروش و ثروتش و همیشه با اینا سر و کار دارن. حامدین اینجوری نیست، حامدین دائما سر و کارشون با خدای متعال هست. حالا عنایت بکنید این قدم چهارم در وادی حمد هست. یک قدم بالاتری در وادی حمد هست، اون قدم اینه که انسان اگر توجه پیدا کرد که این چشم و گوش و زبان و قلب و آبرو و ثروت و دوست و همسر رو موقعیت و میز و کلاس و اینها رو خدای متعال داده، بلافاصله باید توجه پیدا کنه که خدای متعال هیچ کار لغوی انجام نمیده. هر کاری که خدای متعال انجام میده حتما برای یک هدف حکیمانه است. رو اردنا لنتخذ اللهو لاتخذناه من لدن. خدای متعال که اهل لهو نیست، اهل کار لغو نیست. اون کاری که خدای متعال انجام میده حتما حکیمانه است. برای چی این چشمو به من داده؟ برای این چی این گوش رو به من داده؟ برای این چی من است؟ برای چی اصلا منو تو این دنیا آورده و 70 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال منو تو این دنیا نگه میداره، اون هم با این همه رنج و سختی و دشواری؟ برای چی خدای متعال این کار رو کرده؟ هدف چی بوده؟ ما را آورده اذیتمون بکنه، علی یعوذ بالله. ما را آورده امکانات به ما داده، کم کم به جوانی میرسیم، به نشاط میرسیم، کم کم یکی یکی همه اینا را از ما میگیره، ما رو زمینگیر میکنه، خسته میکنه. و من نعمره ننکسه فی الخلق. وقتی به انسان عمر میده، هر چی داده خدای متعال دوباره از انسان آرام آرام میگیره. برایش این امکانات به ما داده، برای این امکانات به ما میده که ما سرخوش بشیم، برای این امکانات از ما میگیره که ما رو اذیت بکنه، علی یعوذ بالله. نه اون موقعی که خدای متعال نشاط و جوانی رو میده برای مغرور شدن و مشغول شدنه، نه اون موقعی که خدای متعال این امکانات رو پس میگیره برای اذیت کردن و مجازات کردنه. پس چیست؟ در هر نعمتی که خدای متعال به انسان میده و یا اون نعمت رو که از انسان پس میگیره، چه در عافیت چه در بلا، یک راهی به سوی خودش گذاشته. اصلا نعمت بودن امکانات به اینه، اگر امکانات ما رو به خدا نرسونند و راهی به سوی خدای متعال در دل این امکانات نباشه، اگر این چشم راهی به سوی خدای متعال نباشد، اگر این گوش و زبان و دست و آبرو و ثروت و بقیه امکاناتی که خدای متعال به انسان میده، اگر این قلب و سر و قوای باطنی که خدای متعال به انسان میده راهی به سوی خدای متعال درش نباشه، نعمت نیست. چیزی که حجاب هست که نعمت نیست. همه امکاناتی که خدای متعال به ما داده یه راهی به سوی خودش درش هست و نعمت بودنش به همین هست. کسی که با این نیت ایستادگی نمی کنه بهش نمیگن صابر. صابر اون کسیست که تو بلا حضور حضرت حق رو میبینه، تدبیر حضرت حق رو میبینه، نمیگه تصادفی بود، میگه خدای متعال من رو هدف قرار داده. و برای چی من رو هدف قرار داده؟ تو این بلا راهی به سوی خودش هست. صبر میکند چون این رو راه به سوی خودش میبیند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این مسیر پررنج پایانش لقاء اللهه. صابر اون کسیست که وقتی بلا میاد تو این بلا میفهمد تصادفی نیست، مؤمنی که میفهمد تدبیر خدا، نقشه خداست که منو توی وسط بلا قرار داده و میفهمد خدای متعال تو این بلا راهی به سوی خودش باز کرده، بی خودی منو مبتلا نکرده، با من کاری داشته. این که منو بیمار کرده با من کاری داشته، این که منو فقیر کرده با من کاری داشته، داره منو صدا میزنه. راه به سوی خودش است، دعوت اوست، ضیافت اوست، مهربانی اوست. اون مؤمنی که در باطن بلا رحمت حق، ضیافت حق، حضور حق و نعمت حق رو احساس میکنه و این رو کنه و این رو راهی به سوی خدا میبینه، این میشود اون صابری که خدا میفرماد بهش بشارت بدید که حالا دیگه صلوات و رحمت ما به اون میرسه و راه او رو به وادی ولایت الله باز میکنیم و با این بلا به ولایت الله میرسه. اولائکه علیهم صلواتون. این صلوات بلا کاری نمیکنه ها، صلوات خدا کارسازه، رحمت خدای متعال کار سازه. وقتی این صلوات و رحمت بر صابر نازل شد، دیگه اولائکه هم المهتدون، اینا راه یافته هستن. اون راهی که انسان نمیتونه بره، تو بلا خدای متعال انسان رو به اون راه میاندازه، انسان رو وارد صراط مستقیم میکنه. ببینید غرضم اینه، در هر چی از خدای متعال به ما میرسه یک راهی به سوی خدای متعال هست. اینه که اینو میکنه نعمت. این چشم راهیست به سوی خدای متعال، این زبان راهیست به سوی خدای متعال، این فرزند راهیست به سوی خدای متعال. حالا عنایت بکنید، اگر اینجوری هست، قدم بعدی در وادی حمد اینه: انسان وقتی فهمید امکانات الهی رو شناخت، فقر خودش رو دید، امکانات رو هم دید، نه معجب شد نه مشرک به اسباب شد، تو این امکانات حضور خدا رو دید، فهمید من فقیرم او غنی. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ما به او فقیر هستیم. فقر خودش رو دید، حضور رحمت و نعمت‌های الهی رو هم دید. اگر این نعمت‌ها او رو مشغول کنن، باز این حامد نیست. حامد اون کسی است که تو این نعمت‌ها حضور حضرت حق رو می‌بینه و میدونه این نعمت‌ها راهی به سوی خدای متعال هستند. کی این نعمت‌ها ما رو به خدا می‌رسونن؟ کی این چشم منو به خدا می‌رسونه؟ کی این گوش منو به خدا می‌رسونه؟ وقتی که این نعمت رو از خدا بگیری، به خدا برگردونی. اگر نتوانی نعمت رو به خدا برگردونی، هر جوری خرجش کنی زایش کردی. اگر انسان جوانیشو بده، فیلسوف بشه، پروفسور بشه، آیت الله عظما بشه، این مناسب ظاهری، باطنشو نمیگم، و نیابت حضرت بقیت الله رو نمیگم، این سر و صداهای ظاهری رو میگم، باخته. با من شدم پروفسور، همه دنیا میگن این اول پروفسور تو این رشته، اول دانشمند تو این رشته است، باخته، چیزی به دست نیورده. این تعبیر نورانی سید الشهدا رو ببینید، فرمود مازا وجد من فقدک. خدایا کسی که تو رو گم کرده چی تو این دنیا پیدا کرده؟ حاصلش چیه؟ فراعنه دنیا، دانشمندان بزرگ دنیا، فیلسوفان دنیا، اگر راه خدا رو نرفته باشن چی الان دارن؟ قرنها از مرگشون میگذره، واقعا چه به دست آوردن تو دنیا؟ مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. اگر خدا را هم پیدا کرد چی از کف داده؟ پس ببینید، حقیقت حمد اینه که انسان خودشو فقیر الالله ببینه و همه امکانات رو از او ببینه و دائما از این دست بگیره، از اون دست بده. کسی که همه امکانات رو از خدای متعال میبیند و به خدای متعال برمیگرداند، کسی که تو نعمت راهی به خدا پیدا میکنه، این شاکره، این حامده. لذا حامدین کیا هستن؟ اونایی هستن که مشغولتن عن الدنیا به حمدک و ثنائک، مشغول از دنیا هستن. ببینید شغل عن معناش اینه، شغل بهی یعنی به کاری مشغول شد، شغل عن یعنی به کار دیگری مشغول شد که او رو از این کار باز داشت. مشغولتن عن الدنیا، به یه کاری مشغول است که روش از دنیا برگردونده. اون کار چیه؟ به حمدک و ثنائک. حامدین اونایی هستند. در زیارت امین الله خونده دیگه، زیارت جامعه ائمه علیهم السلام، زیارت امیرالمؤمنین و سایر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، خدای نفس منو اینجوری قرار بده. فجعل نفسی، یکی از دعاها اینه، مشغولتن عن الدنیا، مشغول از دنیا باشد. به کجا؟ به حمدک و ثنائک. دائما مشغول به حمد توست، همه امکانات رو میگیره، این امکانات رو به تو برمیگردونه. این میشه نعمت، این میشه حمد حقیقی. حمد حقیقی این است که انسان فقر خودش رو میبینه، غنای او رو میبینه، همه امکانات رو از او میگیره، این امکانات رو نگه نمیداره. کسی که امکانات رو نگه میداره، به خود امکانات مشغول میشه، این حامد حقیقی نیست. راهش رو به خدا پیدا نکرده تو این امکانات. کسی که با این امکانات راه خدا رو پیدا میکنه، به خدا نزدیک میشود، او به مقام حمد رسیده. حامد اون کسی است که در نعمت‌ها راه به سوی خدای متعال رو پیدا میکنه. حالا عنایت بکنید، این آیه قرآن که خوندم، خدای متعال میفرماید اسبغ علیکم نعمه ظاهرا و باطنا. خدای متعال همه نعمت‌ها رو بر شما فرو ریخته، اما از نعمت‌های ظاهری و نعمت‌های باطنی. اون نعمت‌های ظاهری و باطنی رو روایات معنا کرده. گاهی می‌فرماید نعمت ظاهری عبارت است از امام ظاهر، نعمت باطنی عبارت است از امام غائب. در یکی از روایات که این آیه رو معنا کرده که خیلی لطیف فوق‌العاده است، البته اسراری هم درش هست، صدر روایت رو من نمی‌خونم، باید توضیح داده بشه و الا بدون توضیح نمیشه بخونی. ذیل روایت اینه، فرمود نعمت باطنی ولایت امام علیه السلام.
این خیلی چیز عجیبی است. در باطن همه نعمت‌های خدای متعال اون چیزی که اینا رو نعمت کرده حضور ولایت ولی خداست. اگر ولایت ولی خدا در باطن عالم نباشه، عالم نعمت نیست. این روایت نورانی رو ببینید، مکرر این روایات و آیات رو خونده اید و شنیده اید و تکرار ولی عیب نداره. این آیه قرآن رو که خدای متعال میفهمد شما روز قیامت از نعمت ها سوال میشید، ولتسالن یومئذن عن النعیم، این رو در روایات متعدد از معصومین نقل شده، فرمودن این نعیم ولایت ماست. از جمله در روایات امام رضا علیه السلام در این مجلسی که همه اهل سنت و دیگران بودن، پر بود از دانشمندان و غیر دانشمندان، فرمودن که خدای متعال تو دنیا نعیم حقیقی قرار نداد. یک کسی از این مخالفین صداشو بلند کرد، گفت آقا این چه حرفیه میزنید، این خلاف قرآنه. خدای متعال فرموده ولتسالن یومئذن عن النعیم، روز قیامت از نعیمی که به شما دادیم سوال میکنیم. چه تو میگید تو دنیا نعمت نیست؟ حضرت فرمودن بله، دانشمند علمای شما میگن که این نعیمی که خدا روز قیامت ازش سوال میکنه آب گوارا و خواب شیرین و غذای لذیذ و اینهاست. ولی در حضور جدم امام صادق یک کسی این حرف زد، حضرت ناراحت شدن، فرمودن چیزی که خدا شما برای خودتون زشت میدونید چرا به خدا نسبت میدید؟ شما هیچ وقت از مهمانتون حساب و کتاب میکشید نسبت به خورد و خوراک و خوابیدنش که خدای متعال ما رو تو ضیافت خانه خودش آورده، خدای متعال ما رو آورده تو این دنیا، ما که نمیدونستیم خدا چنین دنیایی داره. بعدم خدای متعال ما رو میبره تو عالم آخرت، ما که الان نمیدونیم عالم آخرت چه خبره. ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، خدای متعال میبره انشاءالله ما رو تو بهش، اونجا هم یه جلوه دیگه از مهمان خانه خدا رو میبینیم، نزلا من غفور رحیم، انشاءالله میریم میبینیم. خدا ما رو آورده تو این مهمان خانه. فرمود شما کاری که بر خودتون زشت میدونی چرا به خدا نسبت میدید؟ خدا هیچ وقت نمیگه چی خوردی چی پوشیدی. خدای متعال از چی سوال میکنه؟ فرمود آب اسکر آب، پس نعیم چیه؟ فرمود نعیم ولایت ماست. اگر کسی تو محیط ولایت ما حرکت بکنه هر چی بخوره حلال، از محیط ولایت ما رفت بیرون هر چی بخوره حرام، از محیط ولایت ما رفت بیرون نمازش هم به درد نمیخوره، تو محیط ولایت ما باشه خوابیدنش هم عبادت. عنایت میکنه این که خدای متعال میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، انوار ائمه رو خدا توی خانه هایی قرار داده اجازه رفعت و ذکر تو اون خانه هاست، هر کی وارد اون خونه ها شد راهش دادن میشه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. اونایی که وارد این بیوت میشن هیچ چیز، هیچ تجارتی، هیچ بیعی اونا رو از ذکر خدا غافل نمیکنه، بازارشون هم مسجده. اونایی هم که وارد بیوت ائمه و بیت ولایت نمیشن نمازشون هم به درد نمیخوره. این که در روایات است به امیر فرمود یا علی اگر کسی به امیرالمومنین پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بین رکن و مقام هزار سال عبادت کنه بدون ولایت تو فایده نداره، یعنی همین. پس قناعت بکنید، حضرت فرمود نعیم ولایت ماست. بعد در روایات متعدد داره، در روایات متعدد میفرماید که همه سوال و جواب شما از این یک کلمه است. اگر کسی تو مسیر امیرالمومنین حرکت کرده دیگه سوال و جواب دیگه ای نیست، اگر تو مسیر امیرالمومنین سوال نکرده ریز و درشتش مورد سوال و جوابه. نعیم حقیقی اینه. چرا؟ امام رضا علیه السلام فرمود به خاطر اینکه با ما شما به خدا و درجات بهشت میرسید. اگر ما نبودیم راه به سوی خدا نبود. اینکه امام صراط مستقیمه، اینکه ولایت امام صراط خدا، صراط بندگی، صراط محبت، صراط معرفت، اینه که ولایت امام رو کرده نعمت. عنایت بکنید این جمله رو عرض کردم، قدم نهایی در وادی حمد اینه که انسان در نعمت راه به سوی خدا رو پیدا بکنه. اگر در نعمت راهی به سوی خدا نباشد این نعمت نیست. اگر راه به سوی خدا باشه انسان اون راه رو پیدا نکنه به نعمت نرسیده. لذا عنایت بکنید نکته را من مکرر اشاره کردم، هم میدانید
که خدای متعال نفرموده از امکانات دنیا استفاده نکنید، به عکس گفته استفاده کنید. و اتفاقا فقط یک عده هستن که از نعمتهای دنیا استفاده میکنن، اونم متقینن. غیر متقین هیچ بهره ای از دنیا نمیبرن، تلف میکنن همه امکانات دنیا رو. دیدید شما یه بزرگترین کامپیوتر کنار یه کودک بگذارید با شروع میکنه بازی کردن، این تلف کردن این امکاناته که مال بازی کردن نیست که. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، این رو ببینید آیه قرآن میفرماید حیات دنیا اول تا آخرش بازیه. اونایی که تو دار دنیا هستند اینها 90 سال 100 سالشون هم بشه بازی میکنن. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار حیات دار آخرت است. وقت در روایات ببینید فرمود دار حیات الدنیا ولایت دشمنان ماست. کسی تو محیط ولایت دشمنان ما باشه همه دنیا هم بهش بدی بازیگره، داره بازی میکنه. این ثروتمندهای بزرگ دنیا رو ببینید که این ثانیه و ثانیه بعد ثروتشون متفاوته، افزایش انبوه داره. از یکی از اونا سوال کرده بود دارایی تو چقدر، ثروتت چقدر، گفته بود الان میگی یا الان، یعنی تو این دو زمان رشد کرده و رشد زیادم رشد میکنه ثروتشون. ولی با همه امکاناتی که داره، کشتی خصوصی، هواپیمای خصوصی، شهرک کذا، مشغول بازیه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، محیط ولایت امیرالمؤمنین و ان الدار الاخره لهی الحیوان، دارالحیوان محیط زنده ها، محیط ولایت امیرالمؤمنینه. این که در قرآن میفرماید مؤمنین، خدا و پیغمبر شما رو دعوت میکنند به چیزی که شما رو زنده میکنه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، شما اجابت کنید. البته اجابتش هم دشواره، زحمت داره. ما یحییکم رو در روایات ما معنا کرده به ولایت امیرالمؤمنین. محیط حیوان، دارالحیوان اونجاست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، فرمود دنیا محیط ولایت ائمه جوره، دارالاخره محیط ولایت ماست. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. زیل این آیه که میفهمد شما دنیا رو انتخاب میکنید ولی آخرت بهتره. فرمود دنیا محیط ولایت ماست، ولایت دشمنان ماست، آخرت محیط ولایت ماست. لذا عنایت بکنید اگر کسی تو این عالم طبیعت در دنیا زندگی بکنه، یعنی در محیط ولایت معصوم نباشه، در دارالولایه نباشه، همه امکانات رو تلف میکنه. با همه این امکانات جهنمی میشود، با همین امکانات وارد وادی ظلمات میشه، با همین چشم، با همین گوش، با همین زبان وارد وادی ظلمات میشه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. و به عکس اگر کسی تو این دنیا وارد وادی ولایت معصومین شد، این گوش راه به سوی خدا می شود، این چشم راه به سوی خدا می شود. به تعبیر دیگه اگر قوای انسان، چه قوای ظاهری چه قوای باطنی، چه قلب انسان، سر انسان، محیط حیاتش وارد ولایت امیرالمومنین شد، وارد دارالحیوان شد، همه میشن زنده. تو اون عالم همه زندن. این که در عصر ظهور همه عالم، همه موجودات زنده هستن، جمادات با ما حرف میزنن، ما هم صداشون رو میشنویم، چون دوره ظهور ولایته. این که در بهشت همه امکانات بهشتی با ما حرف میزنن، در روایت دارد ذیل این آیه قطوفها دانیه یا و ذللت قطوفها تذلیلا، میوه های بهشتی رام به اهل بهشت هستن. در اونجا روایت داره که خودشونو در معرض قرار میدن، لازم نیست از جای خودت حرکت بکنی، و به هم سبقت میگیرن، التماس میکنن به مؤمن که زودتر منو تناول بکن. دارالحیوانه، جماداتش هم زنده هستن، همه با هم حرف میزنن. انسان وقتی وارد محیط ولایت امیرالمومنین شد خودش زنده میشه، زنده هم با زنده ها سر و کار داره، موجودات زنده اونجا هستن. بیرون از اون ولایت هم رفتید، ولایت محیط ولایت مردگانه، همه مردن، مردار با مرده سر و کار داره، مرده با مردار سر و کار داره، همه با هم. وقتی حضرت ظهور پیدا میکنن هم عالم زنده میشه، هم ما. محی المؤمنین دیگه، السلام علی محی المؤمنین و احیه به القلوب المیته، قلبهای مرده وقتی حضرت میان وارد دارالحیوان میشن، محیط ولایت امیرالمؤمنین که سرچشمه حیاته. السلام علیک یا عین الحیات، امام زمان علیه السلام سرچشمه حیاتن. پس عنایت بکنید نعمت حقیقی تو این عالم ولایت معصوم است که نازل شده، که همون ولایت الله، ولایتنا ولایت الله، که دارالحیوان، محیط نور، محیط طهارت، محیط پاکیه.
اگر انسان با قوای خودش وارد اون محیط شد، این میشه شاکر. حامد حقیقی اون کسی است که در متن همه نعمت ها ولایت امیرالمومنین رو پیدا میکنه و راه ولایت رو طی میکنه. اگر کسی با این چشم به محیط ولایت امیرالمومنین راه پیدا نکرد، این شاکر نعمت نیست. همه امکانات رو اگر انسان از دست امیرالمومنین گرفت به دست امیرالمومنین برگردون، که ید الله است، یعنی از خدا گرفت به خدا برگردون، خدای متعال وقتی به ما میده واسطه بین ما و او ید الله دیگه، ید الله فوق عیدی هم. اگر کسی امکاناتو از امیرالمومنین گرفت به امیرالمومنین برگردون، از امام زمان گرفت که خلیفت الله به خلیفت الله برگردون، یعنی از خدا گرفت به خدا برگردان، این میشه شاکر. این تو محیط ولایت زندگی میکنه، دائم سر و کارش با ولی الله، این میشود حامد. این نفس کشیدنش، خوابیدنش، خوردنش، بیداریش، همه و همه میشود عبادت و طریق تقرب. حالا همه اینا رو گفتم، دو دقیقه میخواستم یه آیه رو بخونم، اینا مقدمه بود، مقدمه بود که این آیه و روایت زیلش معنا بشه. خدای متعال در قرآن به وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: پیغمبر ما، الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار. ندیدی، نمیبینی اون کسانی رو؟ خب پیغمبر میتونن ببینن دیگه، ماها چشممون بسته است. نمیبینی اون کسانی که نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن و قوم خودشون رو حلول به دار بوار دادن، وارد کردن قوم خودشونو، بردن تو وادی دار بوار. دار بوار یعنی دار هلاکت، سرزمین بائر، سرزمین حیات، سرزمین حاصلخیزه، زنده است، میرویاند. سر دار بوار دار مرده است، هیچ درش رویشی نیست، هلاکته. هر کی وارد دارالبوار بشه خودش هم هلاک میشه. این دارالبوار کجاست؟ جهنم یسلونها و بئس القرار. قوم خودشونو بردن تو جهنم، تو همین دنیا بردن تو جهنم. البته یسلونها، بعدن هم وارد جهنم خواهد شد. از اینجا قومشون وارد جهنم کردن، تو قیامت هم حاصل این است که وارد جهنم میشن و بئس القرار، بد قرارگاه. خب اینا کیا هستن که قومشون وارد دارالبوار کردن؟ اون نعمت الهی که تبدیل به کفر کردن چی بود؟ روایت ذیل این آیه را از امیرالمومنین علیه السلام تقدیم کنم خدمتون، نقل شده. حضرت فرمود که ما بال اقوام غیروا سنت رسول الله و عدلوا عن وصیه. اینا چرا این کار رو کردن؟ چشون میشد که سنت پیغمبر خدا رو تغییر دادن، رو از وصی او گردن برگردوندن. نمیترسند که عذاب الهی برشون نازل بشه. بعد حضرت این آیه رو خوندن: الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا، نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن، و احل قومهم دار البوار، جهنم. بعد یه جمله حضرت فرمودن: نحن النعمه التي انعم الله بها على العباد. اون نعمتی که خدا بر عباد منت گذاشته بود، بهشون داده بود، ما بودیم. حضور امیرالمؤمنین در متن همه عالم است که عالم راه به سوی خداست. امیرالمؤمنین صراط مستقیمه. اونایی که امیرالمؤمنین رو در مقام نورانیت میشناسن میبینن که همه عالم با نورانیت امیرالمؤمنین اداره میشه، و میبینن که اگر عالم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه عوالم تسبیح میگن، امیرالمؤمنین به عالم ذکر میده. او صراط الله. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله، فرمود نحن نعمت التی انعم الله بها علی العباد، بنا یفوز و من فاز یوم القیامه. همه فازین در قیامت با ما فائز میشن. هر کی به توحید میرسه، به بهش میرسه، به درجات تا مقام رضوان میرسه، با ما میرسن. بکم یسلکو الی الرضوان، فرمود ما نعمت هستیم. میدونید اتفاقی که افتاد بعد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چی بود؟ همین اتفاق بود. من یک کلمه رو میخواستم عرض کنم. چرا بی دو عالم فاطمه زهرا آمد تو میدان اونجوری مقاومت کرد؟ کسی که مصداق آیه نور مشکات انوار ام الائمه است، شب قدر خداست و همه اینها، چرا او برای چی آمد تو میدان؟ برای چی این وجود مقدس از اون عالم بالا، از اون عالم فوق عالم ملکوت آمده تو عالم دنیا، این ناموس کبریا و اینجوری در معرض ابتلا قرار گرفته؟ برای اینکه یک کلمه خدای متعال این نعمت امیرالمؤمنین تو عالم فرستاده، نعمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو عالم فرستاده. که هدایت نبی اکرم از طریق امیرالمؤمنین میرسه دیگه. انما انت منذر ولکل قوم هاد. منذر نبی اکرم، همه رو بیدار کردن، هادی امیرالمؤمنین، یعنی هدایت نبی اکرم به دست امیرالمؤمنین واقع میشه. این هدایت خدا فرستاده، این نعمت فرستاده، راه توحید، راه خداپرستی، راه این که مردم شب و روزشون با خدا باشن، لحظه ای از خدا غافل نشن، سر و ظاهرشون با خدا باشه، دائما در وادی نور و ولایت الله حرکت بکنن، این راه رو خدا باز کرده و باید همه موحد می شدن. اینا چکا کردن؟ بدلو نعمت الله کفرن، این نعمت رو تبدیل به کفر کردن. من یه آیه بخونم با روایتش تا این معنا بشه. فرمود خدای متعال در قلب شما مؤمنین زین فی حبب فی قلوبکم الایمان و زینه، خدای متعال در قلب شما ایمان رو محبوب کرده، ایمان رو دوست دارید، زینت داده ایمان رو. و کره الیکم الفسوق والکفر والعصیان. کفر و فسوق و عصیان رو در نظر شما، در قلب شما مؤمنین بد کرده. شما از کفر و فسوق و عصیان بدتون میاد، از ایمان خوشتون میاد. عنایت کردید آیه چجوری معنا میشه؟ بدلو نعمت الله، امیرالمؤمنین فرمود نعمت الله ما هستیم. کفرن امیرالمؤمنین رو برداشتن که نعمت خدا بود. عرض کردم نعمت اون چیزیست که راه به سوی خداست. امام اگه نعمت است، چون صراط مستقیمه، چون صراط محبته، چون طریق معرفت اللهه. چیزی که ما رو به خدا نرسونه نعمت نیست. امام ولایتش طریق به سوی خداست. امام خودش صراطه. امام فقط داعی الصراط نیست که، امام عین صراطه. اینا کاری که کردن این بود، این نعمت رو برداشتن جاش کفر رو گذاشتن. وقتی کفر جا امیرالمومنین بنشینه، اهل و قوم هم دارل ابار جهنم یسلونها. این بود که صدیقه طاهره کنار قبر حضرت حمزه سلام الله علیه گریه می کردن. محمود ابن لبید گفت بی بی شما چرا؟ شما که باید صابر باشید. فرمود محمود ابن لبید نمی دونی اینا چه کردن. اگر اینا این فتنه رو نکرده بودند، بین هیچ دو موحدی در راه خدا اختلاف نمیشد. اینقدر راه واضح بود. راه واضح واضح میشد. اون چه موجب شده صدیقه طاهره سلام الله علیه اینجوری بیسته و با مقاومت خودش مدار عالم رو دوباره برگردونه به ولایت نبی اکرم و امیرالمؤمنین، که برگردانده باش تا صبح دولتش بدمد. این قصه ای بوده که اتفاق افتاده. ما بنا بود تو این دنیا هممون جزو حامدین باشیم، هممون از خدا بگیریم به خدا بدیم، دائم با خدای خودمون باشیم. بنا نبود تو این دنیا ما در حجاب باشیم، با بت‌ها زندگی کنیم، با نفسمون، با شیطان، از دنیا بگیریم به دنیا بدیم، سر و کارمون با مخلوقات بنا نبود باشه. بنا بود سر و کار ما با خدای خودمون باشه. وقتی هم حضرت ظهور میکنن در دوره رجعت همین اتفاق میفته. مؤمنین دوره ظهور همه سر و کارشون با خداست. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. همه زنده میشن، همه اهل حیات طیبه میشن، همه با خدا سر و کار دارن، همه جزء حامدین میشن. اون چه اتفاق افتاد کفران این نعمت امیرالمؤمنین بود، کفران نعمت اهل بیت نبی اکرم بود، که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الهود. اینا از هم جدا شدنی نیستن. کفران اهل بیت کفران قرآن است. بی خود میکنه کسی بگه قرآن رو قبول دارم، اهل بیت رو قبول ندارم، قرآنم قبول نداره، چون اینا جدا شدنی نیستن. اون نعمتی که کفران شد، که نعمت اون چیزیست که اردم راه خداست، قرآن راه، صراط الله حبل الله، امام حبل الله، این نعمت کفران شد. بدلو نعمت الله کفران. اگر این نعمت کفران نشه، الانم اگر کسی حقیقت نعمت ولایت امیرالمؤمنین رو کفران نکنه، تو وادی ولایت باشه، حقیقتا دائم با خدای خودش است. خاصیت ولایت امیرالمؤمنینه، اونجا دار الله،
کسی تو این محیط وارد شد خداشناس میشه، حسن خداست. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، اونجا شیطان راه نداره. تا بیرون محیط ولایت شیطان دستش میرسه. رفتیم تو اون وادی، در وادی ایمنیم. این وادی ایمن رو بابش رو بستن. لاقعدن لهم صراطك المستقیم، شیاطین انس و جن راه مستقیم خدا رو میخواستن سد کنن و صدیق طاهره میخواست این راه سد نشه. و حالا انشاءالله فردا شب اگه مجال شد توضیح میدم. و سدم نشد. حضرت کاری کردن که این راه باز موند. الان اگه ما تو وادی ولایت هستیم، امیرالمومنین رو میشناسیم به برکت صدیق طاهره سلام الله علیه هاست. حالا انشاءالله بهرمندی های بیشتری هم که از امیرالمومنین است به واسطه حضرت که اینو انشاءالله توضیح میدم چجوری است. بلاء صدیق طاهره حلقه اتصال همه کائنات به نبی اکرم و امیرالمومنین. اگر حضرت این ابتلاعات رو تحمل نمی کردن، راه رسیدن با ما به امیرالمومنین و نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که راه رسیدن به خدای متعال بسته می شد، باب توحید سد می شد. حالا این احتیاج به مقدار توضیح بیشتری داره. انبیای اولوالعزم توی مقاماتی برای اینکه عبور کنن از موانع و فتنه ها نیاز به صدیق طاهره دارن و حضرت با بلای خودش این کار رو انجام داده. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله.